کلاس فلسفه استاد حسینی 11 مرداد ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
خب جناب ولی سینا تو این فصل هشتم یه بیان دیگه داشتن که جلسه قبل خوندیم، این بود که ایشون فهمید که موجودی که تجرد ذاتی دارد، موجودی که تجرد ذاتی دارد، چنین موجودی خودش معقول به ذات و بلکه عاقل به ذات، حالا این بلکه رو عرض میکنم، امری که به لحاظ وجودی در مرتبه است که اون مرتبه تجرد داره. ببینید این مراتب عالم، عالم ماده، عالم حس، عالم عقل، موجوداتی که توی این مرتبه هستند طبیعی که بوالی بیکار برده بری اون ان شوائب المادیه هستند. خب اینها بوالی میگه که اینها برای اینکه بخوان معقول بشوند نیازی به اینکه بخواد در اینها تغییری ایجاد بشه، تجریدی رخ بده نیست. چرا؟ چون خودشون اینها چند؟ مجردن. هم بیان که مجرده که تجریدش معنا ندارد. دقت بکنید، برای اینکه معقول بشوند دقت کنید. بعد میگه که لعلهو، اون لعلهو که آخر عبارت بوالی بود، شاید اگر تغییری بخواهد به وجود بیاید باید در اون کسی که میخواهد او را تعقل بکند، ماهایی ما در امثال ما که میخواییم اون معقول رو به دست بیاریم باید در ما تغییر ایجاد بشه. این من عملن چی؟ طبیعی بود الا عملن یعمل به، نیاز به یک عمل هست که جناب خواجه در توضیح مثل فکر. خب این رو جناب ولی گفتن. یه نکته من به لحاظ عبارتی بگم، متن رو ببینید، واللواحق الغریبه التي لا تلزم ماهیته عن ماهیته. این متن رو به لحاظ توضیح عبارتی من یه بار دیگه توضیح میدم. پیدا کرد تو متن ولی، خط اول متن ولی، لواحق غریبه ای که لازمه ماهیت اون معقول نیستند. این ماهیتی میخوره ماها و فی ذاته بری اون، نه معقول. لواحق غریبه ای که لازمه ماهیت اون نیستند، ان ماهیته، یعنی این که از لازمه ماهیت نیستند و ناشی از ماهیت هم نیستند. این ان ماهیته، یعنی لا تلزم ان ماهیته، نه لازمه ماهیت هم نه ناشی از ماهیت میشن. این عبارت رو یه ذره میگم بوالی سخت مینویسه اینجا، ولی با این شکل، یعنی هم ماهیتهی، ضمیر ماهیته، هم ان ماهیتهی لا تلزم ماهیتهو ان ماهیته، هر دو ضمیر برمیگرده به اون شیئی که مجرده. با این توضیح که عرض کردم. خب بعد اون لعلهو رو، اون لعلهو رو جناب خواجه فرمود که یه وجهش اینی که ضمیر لعلهو بخوره به عمل. بعد گفت یه احتمال دیگه هم وجود داره. احتمال دیگه چیه؟ این که میگیم لعلهو رو بزنی به اون معقول. خب اگه بزنی به معقول، اینو خوندیم، و یحتمل ان یعود الی المعقول. چرا؟ لان ذلک شیء من شأنه ان یکون ایضا عاقلا بذاته. چون این شیء میتونه خودش چی باشه؟ موجودی که تجرد ذاتی دارد. رفقا موجوداتی که در مرتبه تجرد هستن سراسر شعور و ادراکن. اینا تصویر سازی کنید برای خودتون، اگر چیزی بره در مرتبه عقلی عالم، در اونجا اگر موجودی باشد که موجودات فراوانی هستند که حالا ما تعبیر ملک میکنیم، اونها موجود هستن که سراسر شعورن. البته سراسر شعورن، نه که همه چیز رو بدانند، ها نه، هر موجودی، هر ملکی، هر عقلی به اندازه ظرفیت و سعه خودش. خب میگه این احتمال داره که این ضمیر برگردد به اون همون ما من شأنهی، یعنی معقول، لأن ذلک شیء، چیزی که تجرد به ذات دارد، من شأنهی ان یکون ایضا عاقلا به ذاته، شأنش اینه که میتونه عاقل به خودش همچین باشه. یعنی متن رو ببینید، همت ابو علی بل له من جانب ما من شأنهی ان یعقله، لعل این معقول از جانب چیزی است که شأنش این است که تعقلش بکند. خب شأنش این است که تعقل بکند آن را. چه چیزی تعقل بکند آن را؟ خودش، یعنی هم خودش عاقل باشد هم خودش چی؟ معقول باشد. کما سیجی بیانو، که بیانش خواهد آمد. ببینم این لحظه فصل، بله فصل 19 هم. در فصل 19 میاد، فی ان کل عاقل فهو معقول و ان کل معقول قائم به ذاته فهو عاقل. اونجا فصل 19 پس این سعی جبهه اونجا و هو معنا قوله بل لعلهم من جانب ما من چنه یعقل. خب این تا اینجا رو خوندیم دیروز، کن شه قسمه. حالا بنابراین این که ما این ضمیر رو به معقول برگردانیم، بنابراین که زمین رو معقول برمیگرده، جناب خواجه بر این اساس میگه گویا شیخ میخواد برای موجود یک تقسیمی در نظر بگیره. چه تقسیمی؟ دو تا تقسیم بندی ذکر میکنه. تقسیم بندی اول چیه؟ اینکه موجودات میتوانند عاقل باشند، میتوانند عاقل نباشند. یعنی اینجوری بگیم، میتواند عاقل باشد، نمیتواند عاقل باشد. یه تقسیم. یه تقسیم دیگه، اینکه موجودات میتوانند معقول به ذاته باشند، نمیتوانند معقول به ذاته باشند. این دو تقسیم رو جناب خواجه میگه ممکنه که ابو علی میخواد یه همچین تقسیمات رو اشاره بکنه. خب این تعبیر رو جناب خواجه به صورت تردیدی مطرح کرد. همین که گفت که نخواهید، همین که گفت که چی؟ ما من شأنهی، تعبیر چی بود؟ ما هو فی ذاته بریئ. بعد این چنین چیزی فهوا معقول لذاته لیس یحتاج. این هم این تعبیر که گفته معقول لذاته، بعد گفته که یعده لان یعقله ما من شأنه ان یعقله. این تعبیر هایی که گفته، یعنی تو مجموع این عبارات خواجه میگه ما ازش میتونیم استفاده بکنیم. یک دو تا تقسیم برای موجودات، یک تقسیم به این که میتواند عاقل باشد، نمیتواند عاقل باشد. یکی این که میتواند معقول به ذاته باشد، نمیتواند معقول به ذاته باشد. که ان شیخ قسم الموجودات، تقسیم کرده موجودات رو، الا ما من شأنهی ان یکون عاقلا و الا ما لیس من شأنهی ذلک. گویا بو علی که ان به جزمم نمیگه، و در آخر پاراگراف خودش اشاره میکنه که چرا به جزم نگفته. کن شیخ قسم موجود به چیزی که شأنش این است که عاقل باشد و چیزی که شأنش این نیست که عاقل باشد. یک. و قسم ها ایزن، تقسیم دو، الا ما من شأنی، بکنید ما میتونیم از این دو زاویه عالم نگاه کنیم. موجوداتی که میتوانن عاقل باشند، موجوداتی که نمیتوانن عاقل باشند به طور کلی، موجوداتی که معقول به ذات هستن، موجوداتی که معقول به ذات نیستن. نه دیگه عاقلن، هم عاقلن هم معقول، هم معقول به ذاتن هم عاقل. حالا همین نکته خواجه
مثلا هم... غیر عاقل چی میشه؟
جمادات، موجودات ماده.
غیر به ذات چی میشه؟
بله
معقول غیر به ذات،
معقول غیر ذات همین، بازم همین میشه، همین جمادات اینایی که برای اینها حالا تو فضای مشاع برای اینها شعور قائل نیست.
اصلا این که بگیم میتونن عاقل باشن یا نمیتونن عاقل باشن فرق نداره با اینکه بگیم یا عاقلن یا عاقل نیستن؟
تو وقتی امکانش رو که بگی،
امکانش رو بگی به نظرم همه چیز رو میشه تو امکان بیاری عاقل.
نه دیگه، مثلا جماداتش رو میخوای بیاری
میتونن
چجوری؟
که امکانش هست.
نه، خود همین جماد در عین اینکه جماد باشد
غیر ممکنی که نیست.
اینا قائل نیست. نه، اون حرف نگاه دینی و عرفانیه، ولی نه با مبانی فلسفی. بله ما میگیم قائلیم، این حرفی که شما میگید ما قائلیم.
فلسفه میتونه فرق غیر از دین
خب نرسیدن دیگه، تحلیل عقلی و تبیین عقلی نتونستن بکنن.
چرا اینجوری نگیم موجودات یا عاقلن یا عاقل نیستن؟
خب گفتن این یه تقسیم
خب
یا عاقلن
میتونن عاقل باشن میتونن عاقل نباشن.
میکنم من شأنهی، شأنش این است که عاقل باشد، شأنش این است که عاقل نباشد. این شأن یعنی یعنی ظرفیت و قابلیت درش وجود داره،
مثل
انسان و بالاتر از انسان، یعنی عقول و فراغات هم هست، یعنی شامل میشه اونی که عاقل بالفعل است و آنی که میتواند عاقل بشد. یعنی اینجوری نگاه کنه دیگه، بله اونها عقول و فراغات عاقل بالفعل هست، انسان که مثلا بچه یک ساله دو ساله هنوز عاقل بالفعل بفهمید؟
میخوام بگم
اون
دستا نبریمش که اگه خدا بخواد میتونه.
اینا اون بحث دیگه‌ایه. ببین اینم شما عرض بکنم، حالا ما به لحاظ دینی و به لحاظ عرفانی عرض کردم به شما، آقایون عرفا میگن که کل ما سوى الله دارای نفس ناطقن. خب این آقایون عرفا میگن، ولی فلسفیا تثبیتش کار آسانی نیست. شاید مثلا من به شما بگم که تقریبا تثبیت فلسفی این ادعا به طور کلی هنوز صورت نگرفته. بله در مورد انسان شده، در مورد حیوان شده، درباره نبات هم شده، بله در مورد جمادات هنوز من حداقل میگم من نمیدونم، اطلاع ندارم. با که پیگیر بودم این مسئله رو بینم که میشود نمیشود چجور، ندیدم که مثلا در این خصوص حرفی زده شده باشه.
مثلا یه مسجد سرده سوانی
هستم اونجا، اینقدر زیچون گفتر دیوار تسان خواهش نمید. حالا این همون نگاه عرفانیه، بحث فلسفی شما داریم از اون، بله نگاه عرفانی که عرض کردم. خب و قسم ها ایزن الا ما منشنی این یکون معقول هم به ذاته تقسیم میکنه، همچنین موجودات به اون چیزهایی که میتارد معقول به ذاته باشد و الا ما لیس منشنهی ذالک، چیزی که شأنش این نیست. خب فاشار الى ان ما من شأنه ان يكون معقولا بذاته. این بذاته رو هم دقت کنید، یعنی چیزی که به لحاظ وجودی خاصیت معقولیت دارد. دقت کنید وقتی بهش نگاه میکنی او اصلا شأن معقولیت و متصور شدن درش یه وجود داره. فاشار الى ان ما من شأنه ان يكون معقولا بذاته ليس بحسب القسمه الاولى من القسم الذي ليس من شأنه ان يكون عقلا. این خیلی بحث سخت می‌کنه. تصور عقلی یعنی تعقل، من گفتم تصور، منظور از تصور تصور به معنی علمه. چه علمی؟ تعقل. خب
منظور این که
صورت
تو ذهنم
بیاد، صورت عقلیه. چرا دیگه؟ ببین علم حصولی رو چی تعریف می‌کنم؟
دیدی که الان
ما نسبت به ملائک داریم. تعریف علم حصولی چیه؟ میگن حضور و صورت المعلوم عند العالم. طبق این صورت، صورت عامه. دقت کنید هم محسوسات رو شامل میشه، هم متخیلاتی که صورت دارن، هم معقولات رو شامل میشه. این صورت عامه. من اصلا اومدم نگم ها، ولی گفتم بگم که دوستان التفات این مسئله پیدا کن. خب گفتم نگم، گفتم بگم. خب حالا کسی که این صوتو گوش میکنه میگه بابا خب بنده خدا خب نمیگفتی دیگه، چه گفتی؟ نه دلیل داشت گفتن به این سبک، بچه همین بود که ذهن شما درگیر بشه و این سوالو پرسیدید و جوابش هم درست کرد، گرچه شما الحمدلله اهل فضل اینا همه رو میدونید. خب میگه بعد جناب خواجه میگه بو علی گفته که اونی که معقول به ذاته اونیست که، اونیست که من شأنهی ان یکون عاقلا، نه اونی که من شأنهی. یعنی اگر ما بخوایم قسم اول رو، قسم اول در تقسیم دوم رو با قسم با تقسیم اول بسنجیم، جز کدوم قرار میگیره؟ اولی قرار میگیره تو تقسیم اول یا دومی؟ من شأن ان یکون عاقلا قرار میگیره، من شأن لیس من شأن ان یکون عاقلا. میگه اگر ما قسم اول از تقسیم دوم که معقول به ذات هست رو در نظر بگیریم، در دایره‌ای که قرار میگیره قسم اول از تقسیم اول که ان یکون عاقلا من شأنه ان یکون عاقلا، فاشار الی ان ما من شأنه ان یکون معقولا به ذاته، اشاره کرده به اینکه آنچه که میتواند معقول به ذاته باشد. ببینید همه اینها بر اساس چیه؟ بر اساس اینکه اون لعله رو بزنیم به اون معقول ها، یعنی حرفو اگه اون لعله رو به معقول نزنیم این صحبت مطرح چی نمیشه. فاشار الی ان ما من شأنه ان یکون معقولا به ذاته لیس به حسب القسمت الاولا من القسم الذی لیس من شأنه ان یکون عاقلا، به حسب قسمت اول نیست، از اون قسمی که شأنش این که عاقل باشد نیست، بل هو من القسم الاخر، از قسم دیگر. چیه اون؟ اعنی مما من شأنه ان یکون عاقلا. آسون بعد خیلی راحت میتونستم اینا میشه این قسم تختش میکنم، یعنی از اون قسم اول از قسم اول حساب میشه. روشن شد؟ آره؟ ببینید دو تا تقسیم بندی شد، یه تقسیم بندی که شأن عاقل بودن دارد، شأن عاقل بودن ندارد، تقسیم اول. تقسیم دوم معقول به ذاته است، معقول به ذاته نیست. سوال، این معقول به ذاته نسبت به تقسیم اول جزء کدوم؟ اولی دومی؟ اولی.
چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن؟
بله؟
چه رابطه، چه نسبتی بینشون
هست؟ بین اینها، بین این دو تا تقسیم در عرض همه. یعنی چی؟ ما هستی را می توانیم یک بار به لحاظ تقسیم اول در نظر بگیریم، یک بار به لحاظ تقسیم دوم. ولی در نسبت اقسام این تقسیم با همدیگر اینجا این نکته رو جناب حاجی بیان کرد. یعنی قسم اول از تقسیم دوم وقتی مقایسه میشه با دو قسم از تقسیم اول در دایره کدوم قرار میگیره؟ در دایره اولی، نه در دایره دومی. یعنی آنچه که معقول به ذات هست از زمره امور است که من شأنه ان یکون عاقلا، نه اینکه لیس من شأنه ان یکون عاقلا. و انما لم یحکم بذلک جزما، جناب خواجه میگه ولی اینو جزما نگفت، لانه مما لم یبینها بعدش، چون هنوز بیانش نکرد و سیاتی بیانو که عرض کردیم بعدا جلوس هم میاد. خب و امرت الفاضل الشارع، فاضل الشارع اینجا شکی رو وارد میکنه. چی میگه؟ میگه ایشون ابتداعا، ما الان بوعلی گفت چی؟ که عبارت رو بینید گفته ما هو فی ذاتهی بری اون ان شوائب المادیه، گویا بوعلی معقول به ذات بودن را جوری تصور کرده، یعنی درستم هستا، که باید از شوائب مادی و از ماده چی باشد؟ بری باشد. اگر ماده باشه معقول به ذات نیست. جناب فاضل اشاره میگه یه بدفهمی نسبت به بیان ابو علی پیدا کرده. اولا ماده کلام ابو علی رو به معنی محل میگیره، محل از یه جهت عامه، هر چیزی که بتواند چیزی در او حلول بکند میشه محل. بله ماده هم یکی از محل هاست، ولی هر محلی ماده نیست. چرا؟ چون محل عامه، روشنه؟ محل عامه، میتواند ماده باشه میتواند غیر ماده باشه. بعد خود فخر مثال میزنه، مثلا میتونه محسوس باشه میتونه معقول باشد، یعنی محل میتواند محسوس باشه مثل خشب، میتونه معقول باشه مثل هیولا، میتونه مقوم باشد میتواند متقوم باشد. اینا رو میگه فخر. بعد شکی که مطرح میکنه اینه، میگه چی؟ میگه ما برخی محل ها رو داریم. دقت کنم دوستان رفقا، این اشکالات فخر یک کمی باید آدم برای فهمش تلاش بکنه. این تلاشه میدونید برای شما خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که ذهن شما قوی میشه نسبت به ریزکاری های مباحث فلسفی. همونطور که فخر فکرش قوی بود، هی سراغ این ریزکاری ها رفت، شد امام المشککین، و بعد فلاسفه هی دونه دونه تلاش کردن که شکایی رو چگاه کنن پاسخ بدن، ذهن شما قوت پیدا میکنه، خود به خود خلل و فرج ها رو تو بحث های حکمی چی پیدا میکنه، حالا یا جواب براش دارد یا تلاش میکنه که به جواب براش برسن.
این
بله، حالا امام المشککین هم شدید اشکال نداره، فقط مراقب باشید که در شک نمانید، از شک در بیاید، تو شک بمانید کار خرابه. خب چرا شک اتفاقا تو بحث علمی خیلی خوبه. بخیر اساتید میگفتن که مرحوم، حالا اساتید میگه مرحوم حسن زاده یه تعبیری داره، حالا شاید دوستان شنیده باشن یا خونده باشن، ایشون میگفت که من یک برهه‌ای کافر شدم و بعد از کفر به در آمدم. این کافر شدن ایشون نه اون کفریه که ما الان بگیم ای فلانی مرتد شد، نه منظور این نیست. یعنی چی؟ یعنی نسبت به تمام داشته ها و دانایی های خودم همه رو انداختم دور، دوباره برای خودم چیکار کردم؟ شروع کردم به ساختن. این منظور اینه. یک دو، اینه ایشون یه وقتی میگفت که من یک برهه‌ای که حالا ایشون شروع کرده تو تهران همین اشارات میخوند، نمیدونم بحث فلسفی دیگه میخوند، بحث عرفان دیگه میخوند، میگه من یک شبهه و شک عظیمی برای من ایجاد شد که آیا اینها حق هست یا حق نیست. که بعد میگفت که مدتا با خودم کلنجار میرفتم تا بعد از یه مدتی بارقه الهی اومد من از این شبهه چکار کرد؟ در آورد که اینها حق هست. یعنی بحثی فلسفه، چون همون شبهه که الان خیلی ها دارن دیدی تو فضای عمومی حوزه، تا میگی فلسفه میگن استغفر فلسفه چیه؟ حالا خیلی مثلا یه همشالتی، حالا بسر عمومی که میگه خیلی، حالا نمیگیم عمومی چون الان به برکت امام و علامه طباطبایی خیلی به فضا بهتر شده، ولی بعضی اصلا فلسفه خانی را یکی عیب و نقص میدانند برخی اینجوری هم.
سرورت هم که یاد میدنش توی کس نیاد یه انقلابی بود که ما باید که الان خبر از شما رو توی درسته از روی یزدان خبر دیدم اینجوری چه نمیده.
حالا عرضم همینه. نه حالا این اینجور مورد بعد، ولی تو شک نباید بمونید. نکته اینه، یعنی این شک ها به سراغ ما بیاد در سیر تحصیلی اتفاقا برای ما خوبه، ولی به شرطی که آدم از شک خودش رو خارج کنه. شک رو نگه بداری به تدریج تبدیل میشه به مشکلاتی جدی، مشکلات معرفت شناسی، مشکلات اعتقادی و بعد حالا سر از مکجابات ها در خواهد. حالا جناب
تعمیت به ناحق
میشه، من حال دیگه لوازم فراوانی ممکنه داشته باشه، هم به لحاظ فکری هم به لحاظ
اصطلاح
آره، هم به لحاظ فکری هم به لحاظ عملی ممکنه که مشکلاتی ایجاد کنه. حالا فخر چی گفت؟ فخر میگه که حتی خود فخر هم شواهدی بر عاقبت بخیرش هست، شواهدی بر که نسبت اهل بیت اینها خاضع شده، اعترافاتی کرده، حرفایی زده. فخری که ما میشناسیم به عنوان رأس، یعنی یکی از شخصیت برجسته کلامی اهل سنته در مذهب اشعری، یعنی به لحاظ فضای مکاتب کلامی اشعری مسلک بود. نه اشعری مسلکه و بعد خب اشعری هم عقل کارشون هست ولی متناسب کار خودش. و خدمت شما عرض بکنم که یه سری اعترافاتی صفت بگیرید که الان یک مفتی اعظم عربستان یا یک کشور بزرگ اهل سنت بیاد نسبت به امیرالمومنین ابراز ارادت بکنه، شما چه احساسی بهتون دست میده؟ ها؟ خوشحال میشید؟ نمیگید که این یه رگه حقانی در جانش شکوفا شده؟ ما از این موارد در مورد فخر داریم.
امیرالمومنین خب مشخصه، مثلا
آره
مثلا به امام
جواد یا اسلام خیلی مهمه برای ما اتفاق در برابر اهل سنت.
مشخصه اهل سنت
چی مشخصه؟
از
تو فضای وهابی اصلا اینجور نیست، وهابی ها اصلا اینجور نیست. یکی از سران وهابی ها نسبت به امیرالمومنین ابراز ارادت کنه، شما چه حسی رو دست میده؟ نمیگید که این احتمال داره؟ احتمال داره نمیگید؟ با این جو سنگینی که الان تو اونجا هست نسبت به از کنه شیعه و سختگیری هایی که میکنند و اون برخورده سنگینی که میکنند، ما همیشه شواهد کار فخر داریم. مثلا یکیش هم قبلا عرض کردم براتون که توی تفسیر قرآنش بحث بسم الله سوره حمد، اونجا نگاه بکنید ببینید، نمفصال اصلا کتابش نیست، آره اونجا تو بحث بسم الله مسئله جهر بسم الله رو مطرح میکنه. میدونی که اهل سنت میگن بسم الله در تمام نمازها اخفاتی خونده بشه، حتی تو نمازهای جهری بسم الله رو چیکار میکنن؟ اخفاتی میکنن. برخلاف ما که میگیم حتی در نماز اخفاتی هم مستحبه که بسم الله چی باشه؟ بلند باشه.
نشانه
چی است؟ اونجا ایشون اقوال رو میاره، فتاوای فقها رو میاره، بعد میگه که در این مسئله امیرالمؤمنین قائد الغر المحجلین فلان توصیفات از امام میاره، بعد میگه او این بالجهر میخوان و ما تو این مسئله به اقتدا میکنیم. یه ازش من نیست؟ خیلی معنا داره. حالا ایشون میگه که آره تعبیره اینجوری داره، ببینید تو ذهنم هست که این قائد الغر المحجلین رو داره، خیلی وقت دیدم الان دیگه یادم نیست دقیقاً که چه جور بوده. هم اول تفسیر کبیرش رو ببینید. حالا اینجا میگه چی؟ میگه آقا محل ما بله ایشون میگه محل یک ماهیت معقول است و وقتی ما محل را تعقل میکنیم دقت کنید مانعی از این نیست که حل در او هم تعقل بشود. ببینید صحبت سر چی بود؟ ما گفتیم که یه معقول به ذاته داریم، یه چیز داریم که چی؟ نمیتواند معقول به ذاته باشد. فهم میگه که آقا ما وقتی یک محلی را تعقل میکنیم، مثلا یک جسمی را، خب طبیعتا عرضی که بر اون نشستم چی شده؟ معقول شده دیگه. بنابراین نتیجه چی میگیره؟ بوعلی گفت، دقیقا این دوستان بوعلی گفت ماده مانع معقولیت است، اما ما میبینیم که میشود محل باشد. اولا ماده رو تغییر داد به محل، بعد نتیجه گرفت که میشود چیزی محل باشد و معقول هم بشود، مانعی ندارد. پس وجود محل مانع از معقولیت نیست. ببین این شکا بخونیم، بعد خودش جواب میده، بعد جناب خواجه جوابشون رو نیپسند، خودش توضیح میده. ببینید و اوردن فاضل الشارع شکم بعد ان ذکر ان المراد من الماده ها هنا هو المحل، بعد از اینکه ذکر کرد که مراد از محل در اینجا چیه، مراد از ماده در اینجا محل است، این اشتباهی است که فرق مرتکب شده. سوا ان کان محسوسا، حالا این محل میخواد محسوس باشه که خشب سریر، مثل چوبی که در تخت به کار رفته، او معقول است سریر یه تختی ها، اون صندلی که پادشاه میشستن که بزرگ بود مثل تخت بود، این ظاهرا حالا تو ذهنم تخت، آره تخت که خشب سریر، او معقولن یعنی اون محله میخواد چی باشه؟ محسوس نباشه، معقول باشه، مثل چی؟ کل هیولا، هیولا معقوله دیگه، هیولا بلحس درک چی؟ نمیشود. و سوا آن کان متقبلن بلحال کل هیولا، میخواد این محله چیزی باشد که اونی که حلول درش میکنه باعث قوامش بشه مثل هیولا. بخونید هیولا و ماده صورت حال دروست، روشنه؟ خب این هیولا محلیست، این هیولا محلیست که به واسطه او حال قوام پیدا میکنه، صورت که میاد قوام پیدا میکنه. او مقوم له، یا نه محل ما مقوم اون حال است، لهو میخوره به حال، مثل چی؟ کل موضوع، مثل میز و رنگ، یعنی میز موضوعی است که رنگ برش مینشیند، روشنه؟ این میز مقوم رنگه، اون حال قوامش به چی؟ به اون محل خودشه. خب این مقدمه رو میگیره، اینجور ماده رو معنا میکنه، بعد که وذالک الشک اینه که ان المحل ماهیت معقوله لا ینافی تعقلها تعقل الحال فیها، محل یک ماهیت معقول است، منافات ندارد تعقل این ماهیت معقوله با تعقل حال در او. فإن من عقل ثبوت الشكل للخشب فقط عقل هما، کسی که تعقل بکنه بله کسی که تعقل بکنه ثبوت شکل را، ببینید شکل رو اینجوری باید معنا کنیم. جناب بوعلی من دارن در توضیح شکل مقداری با دقت بیان نکردم. ببینید بوعلی گفت اگر ماده باشد ماده مانع معقولیت است، فهم بگه نه، شما وقتی یک حالی را تعقل کردی قطعا در دل اون حال محلش هم چی؟ تعقل کردی. ببینید فإن من عقل ثبوت الشکل الخشب، فقط عقل هما، کسی که تعقل بکنه ثبوت شکل را برای چوب، هم شکل را تعقل کرده هم چوب را تعقل کرده. چوب چیه؟ محل. فإذا ليس هي بمانع ان تعقل، بس با این توصیف ماده که فخر، این هیه میخوره به ماده که فخر، ماده رو بنه چی گرفته؟ محلی گرفته. رفقا همه اینا رو باید اشباع کنید توی مسئله. فلیست هیه به مانع ان تعقل، پس این ماده ای که به معنی محل است مانع تعقل بفهمید نیست. و عجابه ایشون در مقام جواب چی میگه؟ میگه که اگر ما تعقل رو اینجور معنا بکنیم، بگیم به ان تعقل امکان حصول و ماهیت المعقول للعاقل، اگر بگیم تعقل یعنی حاصل شدن ماهیت معقول برای عاقل، در این صورت ماده مانع از تعقل میشه. ببینید بگیم ماهیت معقول، ایشون میگه اگر ما بگیم تعقل یعنی حصول ماهیت، در این صورت ماده مانع از تعقل میشه. بذار همینجوری بخونیم توضیح بدیم. میگه به انت و عجاب به انت تعقل امکان حصول ماهیت معقول العاقل، اگر بگیم تعقل یعنی حاصل شدن ماهیت معقول برای عاقل، کان المانع عن التعقل هو الماده العاقل، اون چیزی که مانع از تعقل ماده است نه غیر ماده. چرا؟ لان کل ما لیس فی محل، لأن كل ما ليس في محل فلكونه قائما بذاته تكون حقيقته حاصلة لذاته، به این خاطر که چیزی که در محل نیست، اشاره میکنه به همون موجوداتی که در مرتبه عقلی عالمن، موجوداتی در مرتبه عقلی عالم هستن که در محل اصلا حلول در محل پیدا نمیکنن، میگه اینها چنین چیزهایی حقیقتشون حاصلة لذاته هستن، معقول لذاته هستن، این اموری که اینجوری هستن. لأن کل ما لیس فی محل، یعنی همون که بوعلی گفت ما فی ذاتی بریعتان ان شوائل ماده، فلکه اونی قائم به ذاته، چون قائم به ذات هستن حقیقتش حاصل است برای خودش، فهو معقول لذاته عاقل لذاته، چنین موجوداتی هم معقولن هم عاقل. این از این طرف. و کل ما یقوم به محل، چیزی که قائم میشه به یک محلی، لم تکن حقیقت اون حاصلتون لذاته، چنین چیزی که حال در یک محلی است، حقیقت چنین چیزی ظرفیت حصول برای ذات خودش را ندارد. مثلا سفیدی برای میز، سفیدی برای میز سفیدیه که نمیتونه خودش تعقل کنه که، بل غیره، بلکه اگر بخواد حاصل بشه برای غیر حاصل میشه. فلا یکون هو عاقلا لذاته، پس چنین چیزی عاقل به ذات خودش نیست، یعنی این سفیدی نمیتونه عاقل به ذات خودش باشه. و یسیر معقول لغیره، ولی میتونه معقول غیر بشه، مثلا من انسان که اون سفیده رو میبینم میتونم اون رو چگاه کنم تعقل کنم، ولی اون خودش رو نمیتونه تعقل بکنم. به عملا یعمل و به ذالک الغیر و حوال انتظا، به عملی که اون غیر انجام میده مثل من انسان انجام میدم، عبارت از انتظا و حوال انتظا، وقتی اون رو میبینم تجریدش میکنم بهش علم پیدا میکنم. جناب خواجه میگه حاضر جواب لیسه کمایی همه، این پاسخی که فرق داده درست نیست. فَإِنَّ الْجِسْ لَيْسَ فِي مَحَلٍ، شما الان گفتید که چی؟ ما یقوم به محل لم تکن حقیقت و حاصلت لذاته، توی همین قسمت آخر ما یقوم به محل، خب جسم رو یعنی طبق این بیان شما یعنی جسم باید عاقل لذاته باشد، در حالی که جسم عاقل لذاته نیست. چرا جسم باید عاقل لذاته باشد؟ چون جسم ما یقوم به محل نیست. دقت کنید دوستان، جسم ما تو توضیحاتی که تو بحث جوهر انواع جوهر میدادیم، گفتیم جسم جوهری است که اگر بخواد تحقق پیدا بکنه نیاز به محل نداره. یه چیزی تعریف جوهر چی بود؟ ماهیت اذا وجد فی الخارج وجدت لا فی موضوع، که بعد یه قید مستقل انها اضافه میکردن، بعد میگفتن که اعم است از این که عرض کنم خدمت شما اذا وجدت الخارج وجدت لا فی موضوع کلن سه جسم، یا وجدت لا فی موضوعی که بی نیاز از او باشد، مثل صورت که در هیولا مثلا، که صورت رو میگفتن چی؟ هیولایی است که حال است ولی موضوع از او بی نیاز نیست. ببینید فان الجس ليس في محل، جس خصوصیت في محل بودن نداره، در اینا ولیس عقلا ذاته، نمیتونه اصلا خودش رو تعقل بکنه. و صورت المعقوله حالتون في محل، از اون طرف صورت معقوله، صورت معقوله مثلا ببینید ما صورتی داریم، شما الان صورت طبق نگاه مشا علم کیف چیه؟ نفسانی است. صورت معقوله حالتون فی محل، در محلی که نفس ما هست چیه؟ حلول کرده. ولیست محتاجتا الی عملا یعمل به حال لتصیر معقوله، و این صورت معقوله دیگه احتیاج به عملی که بخواد به واسطه اون معقول بشه نداره، وقتی معقول شد دیگه بعد از اون نیاز به چیز دیگری نداره. والحق ان الماده ها هنا هو الحیولا لا غیر. اولا شما اومدی گفتید ماده یعنی چی؟ محل، اشتباه کردید، ماده چیه؟ حیولاست. فانها هی المقتضیه لکون کل ما یحل فیها من استوره والاعراض المحسوس و غیر المحسوس اشخاصا ذوات اوزا. وقتی ماده عرض کنم خدمت شما حیولا شد، این ماده ای که حیولاست اقتضا دارد که هر چیزی که درش حلول میکنه، دقت کنم دوستان، ماده هر چیزی که در او حلول کرد، من از صور، از صوری که صور نوعیه و جسمیه، ول اعراض محسوسه و اعراض غیر محسوسه، مثل عین، مثل اگر احیانا اعراض دیگه ای باشه، هر چیزی در ماده حلول کرد ذوات اوزاست، اشخاصن ذوات اوزا. اشخاص ذوات اوزا یعنی چیه؟ قابل اشاره هستی است. وقتی قابل اشاره هستی باشد یعنی خود اونها نمیتوانند چی باشند؟ یعنی نمیتوانند معقول به ذاته باشند خود اینها. چرا؟ چون وضع امحازات میتربند، یعنی ویژگی مادی دارن، ویژگی مادی دارن تا تجرید صورت نگیره اینها معقول نمیشوند. وحیه و جمیع آوای حلافی ها یمکن انتوخ از من حیث یک ازاله، این حیولا یه میخورم ماده که حیولاست، و جمیعه که آنچه که حلول میکند در او میتواند اخذ بشود من حیث یه کزالک، یعنی کزالک رو بزنید یه اشخاصا ذوات اوزا، هم خط بالا کزالک، یعنی اینگونه که شخصی هستن که دارای وضعن، این یه ها دیگه ببینید شخصی هستن که دارای وزن، یعنی چی؟ یعنی جزئی هستن، یعنی کلی نیستن، یعنی وقتی جزئی شدن دیگه معقول نمیتونن باشن. فهینه ازن لایکون شیئن منها معقولا، با این توضیح دیگه هیچ یک از این امور دیگه معقول نیستن. و یمکن ان تؤخذ مجردتن ان اللواحق المشخصه، همین ها رو میتونیم چیکار کنیم؟ تجرید بکنیم از لواحق مشخص.
اشخاص
یعنی جزئی،
چون
جزئی، آره جزئی خارجی، جزئی خارجی. ببینید الان صحبت سر اینه که اینها میخوان معقول بشن، معقول چیه؟ رتبه ادراکی عقلی منظورها. اینها با این اوضاعی که اینجوری محفوفه به امور مادی هستن که دیگه نمیتونه معقول کلی باشن. بله اگر ما اینها رو تجرید کنیم میتونن چی بشن؟ معقول بشن که اشاره کرده. و یمکن ان تو از مجردتن ان لواحق شخصیه، یعنی شما بیاید چیکار کنید؟ ان لواحق المشخصه، بیاید حیولا رو از این عوارض تجرید کنید، خود اون عوارض رو هم چیکار کنید؟ تجرید کنید. فهینه ازن یکون جمیعها معقولتن. ببینید عوارض غریب چی بود؟ یادتون هست جلسه قبل گفتیم دیگه، یعنی ما هر مرتبه این معلوم ارتقا پیدا میکنه، از مرتبه حسی میاد خیالی، از خیالی میاد چی؟ عقلی، در این صورت میتونه معقول باشه. و هازا هو منع الماده ان کون شی معقولا، این بیانی که ما گفتیم عبارت از مانعیت ماده که بخواهد جلوی معقول شدن چیزی را بگیره، نه اون چیزی که فخر گفته. و اما کون شی عاقلا، این که شی عاقل باشد، فهو یکون لقیامی به ذات، چه چیزی میتواند عاقل به ذات باشد؟ چیزی که قائم به ذات باشه. چه چیزی قائم به ذات است؟ چیزی که مجرد است، بعد از تجرد ایزن فی ذاته، لا به سبب عمل عامل، نه اینکه یک چیزی به واسطه یک عمل عاملی بتواند عاقل باشد. چیزی که قائم به ذات شد میتونه عاقل باشه. چه چیزی قائم به ذات است؟ چیزی که مجرد به ذات است، کما سایت بیانو که از کن فصل 19. خب هست شدید اشارتون.
تو خود مجرد این لواقع مشخصه.
بله.
این صرف این لواقع مشخصه رو معرفش بگیریم.
تجهیز کنیم. ببینید میگه اگر با عوارض مشخصه باشه هیولا معقول نیست. ولی اگر تجرید بشود میتونه معقول بشه.
همین لواقع بگیریم، مشخصه
رو چیز کنیم. تشخصاتش رو بگیریم. حتی خود اون عوارض رو هم تجرید کنیم. از چی؟ از عوارض مادی، یعنی از اون ویژگی های مادیش. چیکارش کنیم؟ ببینید دقت کنید، مثلا الان اینجا رنگ سفیدی بر این جسم نشسته. ما بیایم این جسم رو تجرید کنیم از این عوارض، بیاریمش کلیش کنیم. سفیدی رو هم چیکار کنیم؟ از ویژگی های در اینجا بودن چیکار کنیم؟ تجدیدش کنیم، کلیش بکنیم. شما میتونی از اینجا هم جسم کلی انتظار بکنی، هم سفیدی کلی انتظار کنی. نمیتونی؟ کی میتونی؟ تجدید از این عوارض خاصی که اینجا هست. روشنه؟ عین و بعضا
از شخص تجدید.
آره. از عوارض شخصی که اینجا هست. حالا این مشا عوارض مشخص رو چی میگیره؟ عرض کردیم عین و وضع و متا میگیره، شاید کیف هم مثلا باشه. درک کردیم؟ از این وضع خاص، از این عین خاص، از این متا خاص، از این کیف خاص تجرید بشه. وقتی تجرید بشه میشه میتونه معقول بشه. خب. به توفیق الهی ما فصل هشتم رو هم به پایان رساندیم، وارد فصل نهم میشیم. از این فصل بعد از اینکه مراتب ادراکی بیان شد، دقت کنید مراتب ادراکی، حس، خیال، حالا وهم اگر بگوییم به عقله، این چهار مرتبه که گفته شد، حالا جناب ولی میخواد چیکار کنه؟ وارد بیان قوا، قوایی که در انسان وجود دارد و انسان به واسطه اون قوا درک میکند، قوای ادراکی. ابتدا از قوای باطنی شروع میکنه، قوای باطنی انسان. در تقسیم بندی قوای باطنی اینجا من یه کلیتی میگم، بعد همینجوری وارد متن بشیم، این نقشه رو دوستان داشته باشن. قوای باطنی یا قوای مدرکند یا قوای معین علل ادراک، ببینید، یا قوایی هستن که خودشون درک میکنن یا قوایی هستن که یاری رسان هستن برای ادراک. قوای مدرکه یا اون قوایی است که به واسطه حواس ظاهر درک میکنه، یعنی یا قوه است که به واسطه حواس ظاهر درک میکنه، قوه که به واسطه حواس ظاهر درک میکنه اسمش میشه حس مشترک، یا قوه است که بدون حواس ظاهر درک میشود که اسمش اصطلاح میزنن متوهمه. حالا میگیم هم معانی جزئی رو درک، یا قوایی هستن که معین علل ادراکن. قوای معین علل ادراک یا قوایی هستن که مدرکات را حفظ می کنند، یا قوایی هستن یا قوایی است که تصرف می کنه، یعنی یا حفظ می کنه یا تصرف می کنه. به اونی که تصرف می کنه می گوین متصرفه، یکیه. اما اونی که حفظ می کنه دوتاست، یا یعنی حافظ صور است میشه خیال، یا حافظ معانی است میشه واهمه. پس چند تا شد؟ مجموعا 5 تا شد، درسته؟ یا پس این یا مدرک است به واسطه حواس ظاهر میشه حس مشترک، یا مدرک است بدون حواس ظاهر میشه چی؟ متوهمه. همین اصطلاح دقت کنید، متوهمه و واهمه اینجا فرق داره. خب یا متصرف است که خود متصرف، یعنی معین علل ادراک است با همراه با تصرف متصرفه، یا معین علل ادراک است بدون تصرف، یا حافظ صور است خیال، یا حافظ معانی است واهمه. این خلاصه مراتب. بخونیم همینجوری توضیح میدیم. الفصل التاسع فی القوى الباطنه اشارتون، اشاره بوعلی تعبیر اشاره کرد. اشاره یعنی چی؟ یعنی مطلب برهانی و سنگینه. لعلک تنزع الان الا ان نشرح لک امر القبل در راک من باطن ادنا شرحن. شاید یه منتظری، این تعبیر تنزع مرحوم احسان، اشتیاق داری، آرزو داری، میخوای از من که شرح بکنم برای تو امر قوای در راک را، اما قوای ادراکه باطنی، من باطن ادنا شرحن، یه مقدار توضیح بده که چه خبره در درون ما، چه قوایی هست در درون ما، اینا رو باید بگیم. و ان نقدم شرح امر القوى المناسبه للحس اولا، و اینکه برای تو مقدم بکنم شرح قوایی را که به حس ظاهر ما بیشتر نزدیکه، امر قوایی که مناسبت دارد با حس ظاهر ما، همون حواس ما اولا، یعنی اونهایی که برای ما یه مقدار معنوس‌تره. فسمع بشنو حالا میخوام برات بگم که اینها چیست. جناب خواجه قبل اینکه حالا به بیانات بوعلی برسه خودش توضیحات میده، لما فرق ان بیان انواع ادراکات، وقتی فارغ شد بیان انواع ادراکات، شرع فی اثبات قبل مدرکت و احوالا، شروع کرده در فرق، وقتی فارغ از بیان انواع ادراکات، یعنی همون مراتب ادراک حس و خیال و عقل، شروع کردن اثبات قوای مدرکه و احوال این قوا. خیلی بحث اصلا خوب و شیرین نیست ها. وابتدا بالحیوانی گرد، این نکته هم حالا تو بیان بوعلی اشاره نشده ولی خواجه میگه. ببینید ما یک سری قوای نباتی داریم، یک سری قوای حیوانی داریم، یک سری قوای انسانی داریم. میگه وابتدا بال چی؟ حیوانیه. و هی تنقسم الی ظاهره و باطنه. قوای حیوانی تقسیم میشه به ظاهره و باطنه. اما ظاهره فلکونها ظاهرت الوجود لم تکن محتاجتا الی الاثبات. ظاهره چیه؟ قوای حیوانی ظاهره چیه؟ همین حواس پنجگانه ماست، سمع و بصر، شم و ذوق و لمس. روشنه؟ و اما ظاهره، چون ظاهرت الوجود احتیاج به اثبات نداره. ولما کان بیان و کیفیت الاحساس بها یحتاج الى کلام طویل غیر مناسب به سیاقت کتاب لم یترزد. البته اثباتش نیاز به، یعنی وجودش نیاز به اثبات ندارد، اما تحلیلش نیاز به تبیین مفصل داره. میگه لذا بوعلی جمعش نپرده کجا پرده خود تو نفس شفا، دونه دونه اینا رو آورده. گفتم پس مقاله چهارم نفس شفا نگاه بکنید همین قوا رو بیان کرده. مقاله چهارم نفس قوا، یعنی قوای حیوانی را. خب ولما کان بیان و کیفیت احساس بها، بیان این که چگونه ما حس میکنیم به واسطه این ظاهره ها، میخوره این ظاهره احتیاج دارد به کلام طویلی که مناسب نیست با سیاق این کتاب که اشارات رو داره مختصر میگه، لم یتعرض له، دیگه متعرض اینها نشد. پس نه برای وجود اینها دلیلی برای اثبات آورد و نه برای کیفیت احساس به اونها تحلیل آورد. اما در اصل خدمت شما کتاب شفا اینها رو مفصل چیکار کرده؟ همه رو دونه دونه توضیح داده. و اما باطنه، اما قوای باطنه، فل مناسبت حال ما مزا، به خاطر تناسبی که بحثی گذشته داره، ولی بنا ما سیعتی من احوال نفس ناطق علیها، به خاطر اینکه آنچه که بعدا از احوال نفس ناطق میاد مبتنی بر اینهاست، کانت مما یحتاج الی تحقیق، اینها نیاز به چی داره؟ تحقیق داره. لذا جناب بوعلی چیکار کرده؟ قوای باطنه را ذکر کرده، قوای حیوانی باطنه. فجعل هذا الفصل مشتملا على بيان اثباتها و تغايرها. لذا در این فصل، این فصل رو بنا گذاشت بر اثبات اینها، این قوای باطنه و تغایر اینها، و اشاره الى مواضعها، و اشاره کردن به مواضع این قوا. و هذه القوا تنقسم الى مدركه و الى معينه على الادراك. این قوا تقسیم میشن، اولا تقسیم اولیه‌شون قوای مدرکه، قوای معینه، معینه، حالا معینه به اختصار، و المدرکتو، حالا مدرکتون اما لما یمکن اندیو تک به حواس ظاهره، اونایی که مدرک هستن یا مدرک اون چیزایی هستن که میشهد با حواس ظاهری درک کرد، و هوا ما یسما صبرا، اونایی که با حواس ظاهری درک میشن چی هند؟ صبر. و اما، یعنی ما با حواس ظاهری اموری رو درک میکنیم که صورت داره. ببینید فقط هم مبصرات صورت ندارن ها، مسموعات هم صورت دارن، اما صورت سمعی. عرض کنم که مشمومات و مذوقات و ملموسات هم چی دارن؟ صورت دارن، همون صورت لمسی و عرض کنم ذوقی و شمی. و اما لما لا یمکن، یعنی چیزهایی که نمیشود با حواس ظاهر درک بشه، و هوا ما یسما معانی، الان مثلا معنا، مثلا عرض کنید ما محبت رو با نه با چشم میتونیم درک بکنیم، نه با گوش، نه با لمس، نه با شم، نه با ذوق. محبت رو، عداوت رو، عداوت معنایی است که از سر خدمت شما یه قوه دیگری مورد درک اون کنار میشه. این در مورد مدرکه. والمعینه تعین و اما به حفظ المدرکات من غیر تصرفن، خط بعدی، و اما به تصرف فیها. قوای معینه یا با حفظ یاری رسانن یا با تصرف. حالا اما به حفظ المدرکات من غیر تصرف، بدونش تصرف، لیتمکن المدرکو من المعابدت الى ادراکات، تا تمکن پیدا بکنه مدرک از این یاری رساندن به ادراک. یعنی این معین کمک می کند تا مدرک درک کند. و اما به تصرف می آید، یا معین تصرف میکند که این تصرفه خدمت شما عرض میکنم خود این تصرف از یک جهت معین است برای درک. حالا والمعینت بالحفظ معینت اما لمدرکت صور و اما لمدرکت المعانی. معین به حفظ یا یاری رسان است برای اونی که مدرک صور است یا اونی که مدرک معانی است. فهازی خمس قوا، این چی شد؟ پنجتا شد. الاولا مدرکت صور و توسن ما هستن مشترک ها. به اون اولی که مدرک صور است بهش میگن حس مشترک. لنها تدرک و خیالات المحسوسات الظاهره به تعدیت الیها. حس مشترک چه چیزی را درک میکند؟ خیالات یعنی صور، اینجا یعنی تصورات و صورتهای امور محسوسهی که ظاهر است به تعدیت الیها. تعدیت الیها یعنی چی؟ یعنی به او میرسانند. ببینید دوستان توجه کنند، ما چش داریم، گوش داریم، شم داریم، ذوق داریم، لمس داریم،
چیز
غیر اینا. نه این پنجتا هر کدوم به سان یک مجرا و چشمه‌ای اند که دریافتای خودشون رو به داخل میکشونند. همه اینها در یک جا با هم جمع میشن، همه اینها، این مجراها همه با هم چی؟ همه این چشمه ها یا رودها یا بگیم نمیدونم مسیرهای عبور، همه اینها در یک جا جمع میشن که اونجا حس مشترک. همه اینها داده‌های خودشون اونجا میریزن. میگیم جاشو میگیم، گفتیم جلوی قسمت جلوی مغزه میگیم، ولی اشاره الان موازه نه، جلوی مغز متوهم وسط. حالا میرسیم میگیم این به تعدیت الهی یعنی همه اینها قوا این محسوس دیگه، محسوسات در یافته خودشون رو در کجا میریزن؟ در حس مشترک. میگن مثل یک حوزیست که حس مشترک، مثل حوزیست که پنج راه به او، از پنج راه در او آویخته میشه. و ثانیه معینت ها بالحفظ، پس یکی مدرک صوره، یکی چی؟ معین مدرکت صوره است بالحفظ و تسمى خیالا و مصوره، بشکن خیال یا مصوره. خیال چیه؟ حافظ صور. دقت کنند دوستان، قوهی که حافظ صور است، یا بهش میگن خیال یا میگن مصوره، که این مصورم به همون معنی خیال، یعنی حافظ صور. و ثالثه قوه سوم چیه؟ المتصرف فی المدرکات، که همون معین به تصرف بود، یادتون هست؟ و تو سما متخیلتن و متفکرتن به اعتبارن. از یه جهت بهش میگن متخیله، از یه جهت بهش میگن چی؟ بفهمایید؟ متصرفه، متفکره، ببخشید. که ببینید از چه جهت بهش میگن متخیله؟ از اون جهت اگر خیال اون رو به کار بگیره، دقت کنید دوستان، این متصرفه را اگر خیال به کار بگیره بهش میگن متخیله، اگر این متصرفه را عقل به کار بگیره بهش میگن چی؟ متفکره. روشنه؟
عقل.
ببین الان گفتن چی؟ تو سما متخیلتن و متفکره، یک قبستا، ولی چون تصرف میکنه، یه وقت این تصرف عاملش خیاله میشه متخیله، یه وقت عاملش چیه؟ عقله، میشه متفکره. و رابعه مدرکت المعانی، مدرکت المعانی و تسمى وهمن و متوهمه، مدرک معانی رو میگن وهم متوهمه. ول خامسه معینت ها بالحفظ، خامسه اون قوه است که یاری رسان مدرک معانی است بالحفظ، یعنی حفظ معانی میکند. و تسمى حافظه و ذاکره، تک تک این کلمات من خیال مصوره، متخیله متفکره، متصرفه، وهم متوهمه، حافظه ذاکره. این اصطلاحات هر کدوم معنا داره. و انما سمیت الجمیع مدرکتن، همه اینها بهش میگن مدرکه. و ان کانت المدرکه منها اثنتین فقط، دو تاش فقط مدرکه بود، یکی عرض کنم خدمت شما وهم یا متوهمه و یکی هم حس مشترک، فقط این دوتا مدرکه. ولی به همه این پنجتا میگن چی؟ مدرکه. لأن الادراکات الباطنه لا تتم الا به جمعیها. چرا به همه میگن مدرکه؟ میگه چون اگر همه این پنجتا با هم نباشه اصلا ادراکات باطنی صورت نمیگیره. یعنی اون معینها هم شأن ادراکی پیدا میکنن. از چه جهت؟ از این جهت که اگر نباشن اون حس مشترک و اون متوهمه نمیتوانن درکای خودشون را داشته باشن. لذا همه اینها رو میگن چی؟ مدرکه. روش سخت
نیست.
بله؟
از با هم باشه.
آره این پنج شاد با هم باشن تا بتونیم درک باطنی داشته باشیم. وقتت از شیخ به شرح حس مشترک. حالا از این پنج تا بوالی از حس مشترک شروع کرده. اون تعبیر چی بود؟ الامر بیان بوالی چی بود؟ ان نقدم شرح امر القوة المناسبة للحس. بوالیش به شرح حس مشترک شروع میکنه، لمناسبته للحس الظاهر، چون با حس ظاهر خیلی تناسب داره. فان الترتیب التعلیمی ان یرتقی، ان یرتقی، بله، ان یرتقی، بله، ان یرتقی بالمتعلمین اما هو اظهر عند الحس الا ما هو اقرب الى الرب. ترتیب علمی اقتضا دارد که ابتدا ارتقا داده شود متعلمین از اون چی که نزدیک به حس است با اون چی که نزدیک به عقل است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.